اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رقم تلفات مظاهره کنندگان در اعتراضات ضد حکومت در عراق تا 3 روز اخیر به 65 نفر رسیده است. کمیسیون عالی حقوق بشر عراق گفت که بیشترین تلفات روز شنبه رخ داده است که در شهر ناصریه در جریان مظاهرات 15 نفر کشته شد و در بغداد در عین روز 10 نفر جان خود را از دست دادند. در ضمن طی چند روز اخیر بیش از 2500 نفر در جریان اعتراضات زخمی شدند. این در حالی است که در اوایل ماه اکتبر طی یک هفته حداقل 149 نفر در اعتراضات ضد حکومت در عراق کشته شدند. بر اساس آخرین خبر، حداقل 7 معترض بامداد یک شنبه در شهر هیله کشته شده و 38 تن دیگر زمان زخمی شدند که نیروهای بدر که از حمایت ایران برخوردار است بر آنان گلوله‌باری کردند. ایالت کالیفرنیای امریکا برای بادهای بسیار شدید که بر اساس هشدار اداره هواشناسی شاید تاریخی باشد، در حال آمادگی می‌گیرد که به خاطر حریق وحشی حداقل 50,000 نفر از خانه‌هایشان تخلیه شدند. بر علاوه، بزرگترین شرکت برق در کالیفرنیا اعلام کرد که به دلیل خطر آتش سوزی میلیون ها باشنده این ایالت با قطع برق مواجه خواهند بود. بنابر اعلام شرکت گاز و برق پاسیفیک، قطع برق از بعد از ظهر روز جمعه در منطقه خلیج سان فرانسیسکو و کوههای سیارا آغاز شد که 48 ساعت و شاید هم بیشتر ادامه خواهد یافت. در حال حاضر حدود 2000 مامور اطفائیه در شمال کالیفرنیا برای خاموش ساختن حریق کینکت که 49 تعمیر به شمول 21 خانه را سوختانده است تلاش می کنند. مردم در چند شهر کوچک و روستای ویتنام در مرگ 39 نفر که اجسادشان در داخل یک لاری در بریتانیا پیدا شده است و عزاداری نشستند. سازمان وایت هوم که از جامعه ویتنامی های ساکن لندن نمایندگی می کند اعلام کرده است از زمان کشف این اجساد عکس‌های نزدیک به 20 تبع ناپدید شده ویتنام را دریافت کرده است. به گفته این سازمان، ارتباط همه این ناپدید شدگان ویتنامی که بین 15 تا 45 سال عمر داشتند در یک هفته گذشته با خانواده هایشان قطع شده است. وزارت خارجه ویتنام در این مورد سکوت کرده، اما سفارت ویتنام در لندن برای پیگیری قضیه با پلیس بریتانیا همکاری می کند. تا روز شنبه 3 نفر در ارتباط به مرگ 39 مهاجر بازداشت شدند. به تعقیب یک راهپیمایی مسالمت آمیز که در اعتراض به زندانی شدن 9 رهبر جدایی طلب کاتالینا از اسپانیا دایر شده بود، شام شنبه با پیوستن معترضین تندرو به مظاهره کنندگان، درگیری ها بین جدایی طلبان و پلیس در مرکز بارسلونا آغاز و تا 11 شب دوام کرد. نزدیک به 2 هفته از آغاز دوره جدید اعتراضات در کاتالونیا اسپانیا می‌گذرد. اعتراضات پس از آن شروع شد که 9 تن از سیاستمداران این منطقه به دلیل نقشی که در برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در سال 2017 میلادی داشتند، از سوی یک محکمه در مادرید به 9 تا 13 سال زندان محکوم شدند. بیش از 600 نفر در جریان این اعتراضات زخمی شدند که شامل 367 غیر نظامی و 289 منصوب پلیس می باشد. و اداره ملی فضانوردی امریکا یا ناسا به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد تا 3 سال دیگر یک ربات پیشرفته را برای کشف ذخایر احتمالی آب در زیر سطح مهتاب به این نزدیکترین کره به سیاره زمین بفرستند. ناسا میگوید انتظار می رود ربات وایپر در دسامبر سال 2022 به قطب جنوب مهتاب برسد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. از 3 روز به این سو ده ها کارمند صحی کلینیک ها و مراکز صحی برخی از ولسوالی های دایکندی تحسن کردند. معترضان مدعی اند که مؤسسه عرضه کننده خدمات صحی در این ولایت میاری کار نمی کند. بسیاری از مراکز صحی با کمبود کارمند مواجه بوده و دوای کافی نیز در این مراکز وجود ندارد. گزارش را در این مورد از ظفر بامیانی مشنوید.
ده ها تن از کارمندان صحی شفاخانه ها و مراکز صحی ولسوالی های شهرستان و میرامورد دایکندی از 3 روز بدین سو تحسن کرده و میگویند که حدود 10 ماه امتیازات خود را دریافت نکردند. معترضان مدعی اند که مؤسسه عرضه کننده خدمات صحی در این ولایت معیاری کار نمی کند. بسیاری از مراکز صحی با کمبود کارمند مواجه بوده و دوای کافی نیز در این مراکز وجود ندارد. دکتران معترض همچنان گفتند که طبق مکتوب وزارت صحت عامه 80% معاشات کارمندان صحی باید به صورت ثابت تادیه شود و 20% معاشات این کارمندان صحی به شکل متحول و مبتنی بر فعالیت پرداخت شود. اما ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که به تمام خواسته های کارمندان صحی معترض در این ولایت رسیدگی میکنند. دکتر محمد رضا یکی از معترضان و کارمند صحی شفاخانه ولسوالی شهرستان میگوید
معاشات حدود 10 ماهه که مطابق اینستی وزارت محترم صحت عامه پرداخت نشده. یعنی همون نحوه پرداختش مشکل داره. مثلا در مطابق مکتوب وزیر صحت عامه که صادر شده باید 80% معاشات حداقلش به صورت ثابت پرداخت شده و 20% به صورت متحول. در دایکندی به صورت بسیار سلیقه‌ای و نامنظم و ناعادلانه قراردادهای
کارمندان صحی معترض در دایکندی میگویند که در 3 روز اخیر حدود 20 شفاخانه و مرکز صحی در ولسوالی‌های میرامور و شهرستان نیمه تعطیل بوده و کارمندان آن تحسن کردند. عاقله یکی از قابله‌های معترض میگوید که حدود 6 ماه میشود معاش متحولی که بر اساس هدف تعیین شده بر آنان توزیع میشود دریافت نکرده است.
این اون تا زمان که جواب صحیح مون ندی اخنار ندی مون تحسن خدامان دیم این کتابا ادامه هم.
باشنده های دایکندی میگویند که پس از تحسن کارمندان صحی در ولسوالی های شهرستان و میرامور خدمات صحی در این ولسوالی ها فلج شده است. آنان از حکومت میخواهند که هرچی زودتر این مراکز دوباره فعال شود. سهراب اعتمادی یک عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید
ما خواهان ازی هستیم که مؤسسه مشکل حل بکنه، رضایت از اونا رو بگیره، حق قانونی از اون رو بپردازه، تعدیه کار نشوه، دیگه اونا کلینیک ها شاید سقوط بکنه، مردم هم ناامید بشن، شاید خیلی مریضی ها میخد نبودینه.
آقای اعتمادی میگوید که در حال حاضر ده ها کلینیک و مرکز صحی در این ولایت با کمبود دوا و دکتران متخصص نیز مواجه اند. اما ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که وزارت صحت عامه با مشکلات این کارمندان رسیدگی کرده و آنان در حال ترتیب قراردادهای جدید این کارمندان صحی اند. دکتر اسحاق علی درمان رئیس صحت عامه دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آقای درمان افزود که در حال حاضر هیچ مرکز صحی و کلینیک در این ولایت مسدود نیست، اما کارمندان صحی معترض خواستار تشکیل یک هیئت شده میگویند که مشکلات آنان باید از طریق یک هیئت با صلاحیت بررسی شود. معترضان هشدار دادند تا زمانی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود به اعتراضشان ادامه میدهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، تعداد از نهادهای حقوقی و جامعه مدنی در یک نشست خبری در کابل از رئیس جمهوری افغانستان تقاضا کردند که برای دوره سوم گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید از طریق یک پروسه باز، رقابتی و بدور از نفوذ سیاسی انجام شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان مشنوید.
در آستانه تکمیل شدن میعاد قانونی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که بیشتر از دو ماه مانده است، شماری از نهادهای حقوقی و جامعه مدنی طی نشست خبری در کابل از ریاست جمهوری خواستند که این بار انتخاب اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید بدور از تفاهم سیاسی از طریق یک پروسه شفاف و رقابت آزاد صورت بگیرد. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در نشست خبری گفت که کمیشنران دو دور قبلی که در نتیجه یک تفاهم سیاسی انتخاب شده بودند کارکرد خوب نداشتند و نفوذ حکومت همیشه مشاهده میشد. این بار اشتباه های گذشته تکرار نشود و حکومت باید جامعه مدنی را مشارکت داده افراد مستقل و دارای تخصص را در این کمیسیون معرفی بکند.
باید که چنین اشتباه و چنین کار نامشروع و نادرست را که حکومت در گذشته انجام داده باید ادامه ندهند. باید که تلاش صورت بگیره که پروسه بسیار شفاف باشه و افراد غیر وابسته از طریق انتخاب شده.
خانم نجلا راحیل معاون انجمن وکلای مدافع ضمن تاکید بر مشارکت جامعه مدنی در انتخاب اعضای این کمیسیون بر تعدیل قانون کمیسیون نیز اصرار کردند.
تعدیل قانون پیشنهاد شده مگر حمایت از طرف هیچ کدام یک از قوای ثلاثه که قوی قضاییه است و مقننه است و اجرایی است تا فعلا به خاطر تعدیل از این کار بالای از صورت نگرفته و دلیل همین مشکل است که پیدا شده.
عبدالسبحان میسبه معاون انجمن حقوقدانان افغانستان بر اتقای جایگاه کمیسیون از حالت کنونی که حیثیت مشوره دهی دارد تاکید کرد. مشوره دهی را هر نهاد حقوقی می تواند. باید صلاحیت این کمیسیون که در حال حاضر مشوره دهی است بالا برده شود. مصوبات این کمیسیون الزامی باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات نهادهای حقوقی و قانونی گفت که حکومت به استقلالیت این کمیسیون احترام دارد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان یک نهاد مستقل است. حکومت افغانستان ضمن احترام به این نهاد مستقل از سایر نهادهای مستقل نیز حمایت میکند.
دکتر عبدالرؤوف ایروی منشی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیست با پذیرفتن برخی نظریات و دیدگاه نهادهای حقوقی گفت که در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی ابهام وجود دارد و در مورد تعدیل قانون کمیسیون با دیدگاه نهادهای حقوقی هم نواست.
اولا قانون کمیسیون باید تعدیل شه. صلاحیت های کمیسیون از حالت مشوره‌دهی به حالت الزامی و اجرایی مبدل شه.
رئیس دیدبان شفافیت در این نشست خبری گفت که نخبگان سیاسی کشور به حاکمیت قانون باور ندارند، از قانون فقط استفاده ابزاری میکنند و در اکثر موارد قانون را کنار میگذارند که در نتیجه مردم به نهادهای قانونی اعتماد نمیکنند و فساد در نهادها ریشه دوانیده نهادی نمیشود. سخنران این نشست خبری با ذکر مثالهای متعدد تصریح کردند که حداقل در 100 موارد رئیس جمهور غنی به عنوان فرد اول مملکت در مخالفت با قانون اساسی فرمانهای تقنینی صادر کرده است و نقض قانون اساسی در دوره حاکمیت حکومت وحدت ملی به حد اکثر رسیده است. کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی دارای 7 عضو می باشد که نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و غیر دولتی و سازمان‌ها را به عهده دارد و در کنار آن دادن مشوره های حقوقی و قانونی بر رئیس جمهور از صلاحیت های اختصاصی این کمیسیون است.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها. هیئت زنان افغان متشکل از مدافعین حقوق زنان و فعالین صلح در دیدار با مقام های آمریکایی در مورد نقش زنان در مذاکرات صلح و آینده افغانستان پس از مذاکرات صلح انتظارات، نگرانی ها و پیشنهاداتشان را مطرح کردند. به گفته حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان که در ترکیب این هیئت در واشنگتن است، با صدای آمریکا میگوید که مهمترین این دیدارها با مقام های وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و بحث ها روی نگرانی های زنان در مورد می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم که با سخنان خانم ثاقب در مورد این که چه کسان عضو این هیئت هستند و بحث عمده دیدارهایشان چی بوده است آغاز می شود.
البته ما یک هیئت 12 نفری هستیم که در برنامه IVLP یا برنامه آموزشی تجربوی رهبری اشتراک کردیم که به مدت 3 هفته است، اما به دلیل شرایط حساس و حادی که در افغانستان در رابطه به صلح جریان داره، ما در واشنگتن با مقامات تصمیم گیرنده در روند صلح افغانستان، در جریان صلح افغانستان مدیدار کردیم و نگرانی های زنان افغانستان، انتظاراتشان و کارخانگی هایشان را در جریان گذاشتیم و امیدوار هستیم که امریکا به عنوان کشوری که پیشتاز است در عرصه حفظ حقوق بشر و حقوق زن بتونه زنان افغان حامی زنان افغانستان برای حفظ دستاوردهایشان باشه.
با عمدترین نگرانی شما که میخواین او را با مقامات امریکایی در میان بگذارین چی است؟
ما در هفته‌ای که گذشت در کنار از اینکه ما هیئت از افغانستان بودیم، از 70 کشور دنیا 90 نفر دیگه خانم ها اشتراک کرده بودند که اینها در رتبه های بلند حکومتی و همچنان نمایندگان پارلمان بودند، از کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکایی بودند. یقینا که ما تجزیه تحلیل و آسیب شناسی و واکاوی قطعنامه 1325 را داشتیم و همچنان بررسی وضعیت موجود و چگونگی دادخواهی برای حضور زنان در پروسه صلح امنیت و چگونگی دفاع از قطعنامه 1325 را هم آموختیم. آن چیزی که برای ما به عنوان کنشگر حوزه زنان مهم بود، دیدارهای ما با مقامات آمریکایی، با مقامات وزارت خارجه آمریکا، اینستیتوت صلح امنیت آمریکا و همچنان نهادهای بین المللی که سرمایه‌گذاری دارن روی بحث صلح افغانستان صحبت کردیم و آن چیزی که در درون افغانستان مگذشت همراه از اونو شریک ساختیم. بحثی را که مطرح کردیم، ما یکی از مهمترین بحث آتش بس بود. زمانی که جناب آقای ترامپ با یک توییت خود میتونه صحبت های مذاکرات صلح را به تعویق بندازه، میتونه یکی از شرایط دوباره شروع صحبت ها را برای طالبان بگذاره که باید آتش بس صورت بگیره، به خاطر از اینکه مردم افغانستان به معنای واقعی قتل عام شدن و این به نفع هیچ کدام نه طالبان و نه مردم افغانستان هست. در مذاکرات صلح افغانستان باید حکومت افغانستان دخیل باشه. مبهم بودن و گنگ بودن جریان مذاکرات صلح بنای مردم افغانستان را به بی‌باور به پروسه صلح ساخته، ولی مهم است که مردم افغانستان از جریانات صلح در جریان باشند، از صحبتایی که صورت میگیره ولو گفتگوهای قبل از مذاکره باشه که هست، مردم افغانستان در جریان باشه تا بتونه که خود را در او ببینه و صلح پایدار صلحی است که در او حقوق زنان، حقوق قربانیان جنگ، آزادی بیان و نظام جمهوری و بس خط سرخ‌های افغانستان در او رعایت شود، تا مردم افغانستان روند صلح را از آن خود بدانه و در حفظ و نگهداشت صلح تلاش و کوشش بکنه.
از طرف مقامات آمریکایی بر شما چی تعهدات داده شده تا حال؟
که ما با خانم مالی داشتیم نماینده آقای خلیلزاد در رابطه با روند مذاکرات صلح، گرچه اونا بحثشانی بود که گفتگوهای صلح هنوز شروع نشده و این توافقنامه هم که امضا شده توافقنامه بین آمریکا و طالبان بوده، ما کاری کردیم که شما با طالبان حاضر شد که با حکومت افغانستان بشینه و صحبت بکنه و بعد از او گفتگوهای بین الافغانی است که ما در دخیل نخواد بودیم، ولی مهم است که ما همچنان حمایت خود را از مردم افغانستان خواد داشتیم. ما قطع حمایت نمی کنیم و این به معنای این نیست که ما مردم افغانستان را فراموش بکنیم. خانم مالی به این شکل صحبت کردن و یقیناً که مردم افغانستان، چه طالبان و چه حکومت، اولویتشان بحث صلح هست. اینا صحبت ها و گفتگوهای خود را دارن، ولی امریکا نباید اشتباه روس را در سالهای گذشته، در دههای گذشته تکرار بکنه و دوباره افغانستان به طرف یک تشنج بره. گرچه خانم مالی به ما اطمینان دادن که ما به او شکل نمیریم، ما خاطره روس را به یاد داریم و حمایت های ما همچنان از مردم افغانستان جریان داره. ما فقط نیروها را آهسته 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 میکشیم از افغانستان.
خب خانم ساقب، با حمایت که شما گفتید از طرف مقام امریکایی داده شده برتان، بر علاوه از خود شما، خانم افغانستان، زنان افغانستان چطور میتونن کمی دستاوردهایی را که شما امروز دارین ای را حفظ کنه در آینده در هر شرایطی که باشه؟
بحث انتقال قدرت یکی از بحث های مهم است که زنان در کل دنیا متوجه هستن که نباید دستاوردهایشون از بین بره و یقینا که زن افغانستان به او خرد جمعی و به او شعور آگاهی رسیده، اما بسیج سازی مردم در سطح گراس رود لیول یا در سطح مردم عادی و همچنان منسجم سازی صداهایی که صداهای قوی که در درون افغانستان از خانم ها هست، یکی از کارهایی است که ما صورت انجام دادیم و همچنان محکم همگی همه زنان به یک صدای واحد در مقابل صلح، حفظ نظام جمهوری، حفظ بحث انتخابات و حفظ ارزش های انسانی و زنان ایستاده هستیم.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. تازه ترین نظر سنجی شبکه خبری CNN نشان می دهد که جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده با 15 امتیاز نسبت به رقبای خود در مبارزه برای نامزدی ریاست جمهوری حزب دموکرات ها برتری کسب کرده است. نظرسنجی های اخیر نشان داده است که رقابت نزدیکتری را نشان می دهد که به ترتیب بایدن و الیزابت وارن، سناتور ماساچوستس و برنی سندرز، سناتور ایالت وارمنت، رده سوم قرار دارد. گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
الیزابت وارن، کاندیدای حزب دموکرات ریاست جمهوری، به خاطر انرژی خود در کارزارهای انتخاباتی و به دنبال فشار آوردن به اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور شناخته شده است.
این لحظه از آن ماه در تاریخ امریکا است. لحظه از آرمان عظیم، مبارزه سخت و پیروزی ما است. متشکرم.
نظرسنجی ها نشان می دهد که خانم وارن اکنون در حال مبارزه با جو بایدن، جبهه رهبر دیرینش برای کسب مقام برتر در میدان دموکرات هاست. بایدن به طور فزاینده ای تمرکز خود را در این مبارزات با وارن جلب کرده است و برنامه خانم وارن را مبنی بر هزینه سیستم گسترده مراقبت های بهداشتی دولت که برنامه مدیکر فور آل معروف است، تحت سوال قرار داده است.
اعتبار آن اهمیت دارد و مهم است. سوالی که فکر میکنم سناتور وارن با آن روبروس این است که او باید حقیقت را بگوید، یا این سوال مطرح خواهد شد که آیا او نامزد صادق و راستگویی با مردم امریکا خواهد بود یا نه.
نظرسنجی ها نشان میدهد که برنی سندرز، سناتور ورمونت، در مقام سوم خود باقی مانده است و پس از حمله قلبی و استقبالش از سوی الکساندرا کورتز، نماینده کانگرس، دوباره وارد مبارزات انتخاباتی شده است.
من آماده تر از هر زمان دیگر برای تصدی پست ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هستم.
استیو پولز از خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید محبوبیت وارن در نظرسنجی ها به لطف گفتگوی روانش در کارزارهای انتخاباتی افزایش یافته است، اما این موضوع سبب شده تا اکنون خود را هدف دیگر کاندیدان دموکرات قرار دهد.
واقعا فشار باور ناکردنی بر الیزابت وارن وارد شده است و او محکم ایستادگی کرد. او تردید نکرد، اما با وضوح چیزهایی دارد که باید روی آن کار کند تا در آینده راحت باشد.
بیش از ده ها دموکرات در رقابت اصلی فعالند. جان فورتر از مرکز بایپستریان میگوید در حال حاضر بایدن در مقابل وارن بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.
فکر میکنم هنوز هم تصویر بزرگی است که جو بایدن از جامعه امریکایی های افریقایی تبار و سفیدپوستان مسن و افراد میانه رو پشتیبانی میشود. اما الیزابت وارن و برنی سندرز بیشتر به انتخاب قشر ترقی خواه تبدیل شدند.
اما در این کارزارها بایدن با داشتن رأی اعضای میانه رو این حزب و کسانی که بیشتر نگران یافتن قوی ترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری در مقابل ترامپ در سال آینده هستند، همچنان برتری خود را حفظ کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، کشورهای عراق و لبنان در این اواخر دستخوش اعتراضات مردمی به خاطر عدم کارایی حکومت و افزایش بیکاری بوده است. سیاسیون و روحانیون با نفوذ در لبنان و عراق خانه خویشتنداری و توقف خشونت میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی شده است. تازه ترین تحولات از اعتراضات عراق و لبنان را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
اعتراض کنندگان روز شنبه در لبنان که با برپایی خیمه ها در جاده های عمومی تلاش داشتند با نافرمانی مدنی خواستهایشان را بر حکومت تحمیل کنند، با اقدامات نیروهای امنیتی که میخواستند آنان را از جاده ها دور کنند مقاومت کرده، با سردادن نعره های صلح آمیز صلح آمیز روی جاده ها خوابیدند. اعتراضات در لبنان 10 روز پیش پس از آن شکل گرفت که حکومت پیشنهاد وضع مالیات جدید به شمول مالیات از ارتباطات تلفنی واتساپ و خدمات پیامرسان تلفنی را اعلام کرد.
از حکومت و رژیم سیاسی می خواهیم استعفا دهد، کنار رود و پول مردم را که دزدیده است برگرداند، به خاطر آینده کودکان و نوجوانان ما از قدرت کنار رود.
مریم علی احمد یک تنی دیگر از مظاهره کنندگان لبنانی میگوید که تا خواستهایشان برآورده نشود از جاده ها کنار نمی روند.
اینجا آمده و جاده ها را به خاطر مسدود کرده ایم که تا موضع خود را بیان کنیم و هر اتفاقی که می افتد به خواسته های خود برسیم. ما اینجا خواهیم ماند و تا به هدف نرسیم جاده ها را ترک نخواهیم کرد. مقامات حکومتی باید نخست کنار بروند، به خاطر که ما دیگر بر آنان اعتماد نمی کنیم. آنان را باور نداریم. اگر بگویند که ما اصلاحات را ایجاد می کنیم و بیایید مذاکره کنیم، قابل اعتماد نیستند و ما با آنان مذاکره نمی کنیم.
مظاهرات لبنان در تاریخ آن کشور به گونه ای از بزرگترین گردهمایی های اعتراض آمیز به شمار می رود که اینقدر لبنانی ها را از ادیان و باورهای متفاوت و گروه های مختلف سیاسی گرد هم آورده است. اما اعتراضات عراق با خشونت های مرگبار همراه بوده و پلیس عراق روز شنبه نیز علیه هزاران اعتراض کننده از گاز اشکاور استفاده کرد. مظاهرات ضد دولتی عراق روز جمعه پس از یک توقف 3 هفته‌ای اثر گرفته شد و بلافاصله به خشونت گرایید.
ما خواستهای بسیار ساده داریم. این جوانان که بیکار هستند باید شامل کار شوند. حکومت به عنوان یک حزب قادر به فراهم کردن فرصت‌های کاری نیست. لذا چگونه این جوانان می توانند زندگی رقتبار را سپری کنند؟ چرا این افراد جوانان را به حاشیه می رانید؟ از این کشور بیرون شوید. ما از دست شما به تنگ آمده ایم. تمام وعده های شما دروغ بود.
مقامات پلیس و سعتامه عراق گفتند که 26 نفر دیگر نیز روز شنبه در بغداد در نتیجه درگیری مظاهره کنندگان با پلیس مجروح شدند. ناامنی های روز شنبه به تعقیب مظاهرات خشونتبار روز جمعه رخ داد که در آن کم از کم 52 تن در سرتاسر عراق جان باختند. یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامی از او گرفته شود و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که حداقل 12 نفر از این افراد زمان جان باختند که معترضان خانه یک فرمانده شبه نظامی را با آتش کشیدند و خود در آتش گیر ماندند. در میان مظاهره کنندگان روز شنبه افراد هم بودند که علیه ایران نعره سر داده می گفتند عراق اکنون آزاد است و خواهان خروج ایران از عراق شدند. مقامات صحی و کمیشنری عالی حقوق بشری عراق میگویند که از آغاز دوباره مظاهرات ضد حکومتی در سرتاسر عراق به روز جمعه 25 اکتبر تا کنون بیش از 2000 نفر مجروح شدند.
شنونده های محترمی بود داشتایی بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.